أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و هم همه شما عزیزان و بزرگواران رو توصیه به رعایت فرامین الهی و پرهیز از گناه و نافرمانی حضرت حق میکنم. خب در خطبه دوم مناسبت‌های متعددی داریم، قطعا امکان این که به همه این مناسبت ها بپردازیم وجود نداره، به یکی دو تا از اینها من اشاره خواهم کرد و بعد رویداد مهمی که در هفته‌ای که گذشت باش مواجه شدیم و آثار و تبعاتش تا روزها، هفته‌ها و بلکه ماه‌ها در حقیقت ادامه خواهد داشت، انشاءالله به اون هم اشاره خواهم کرد. اولین مناسبت در این هفته که باید بهش اشاره بکنم مناسبت همین ماه عزیزه، ماه شوال المکرم که خودش از ماهای بسیار با برکت و نورانی است. دو تا ویژگی رو برای ماه شوال میتوان ذکر کرد. اولین ویژگی این هستش که ماه شوال اولین ماه شکرانه ماه مبارک رمضان است. خدای متعال به همه شما توفیق عنایت کرد که ماه مبارک رمضان رو با همه آثارش و برکات مادی و معنویش درک کنید، مخصوصا به درک فضیلت شبهای مبارک قدر نائل بشید. خب ماه مبارک رمضان ماه بندگی خدای متعال و بندگی خدای متعال کردن خودش بزرگترین نعمته. از بزرگترین نعمت‌های الهی همین بندگی است، عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدای متعال می‌فرماید که ما بشر رو خلق کردیم، انس و جن رو آفریدیم برای بندگی، برای عبودیت. اون وقت هر خیری هست در پرتو این بندگی و عبودیت حق تعالی براش فراهم میشه، هر خیری نازل میشه از خدای متعال، هر خیر مقرر میشه برای انسان در سایه بندگی خدای متعاله. اون مقام عظیم رسالت که برای وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خداوند متعال قرار داد، اون هم به پاس بندگی این پیامبر بزرگ الهی بود. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پیامبر قبل از این که به رسالت برسه عبد بود. اون مقام عبودیت او، ندیدن خودش، ذوب شدن در ذات اقدس اله و توجه به الزامات بندگی او رو به این درجه و به مقام رسان که بشه رسول خدا، اونم یک رسول در بالاترین درجه که هیچ پیامبری به عظمت او و به بزرگی او و به مقام و منزلت و جایگاه او نمیرسه. پس این مسئله مهمه. لذا خدای متعال گلایه میکنه وقلی اعمل و آل داوود شکرن، بعد میفهمد وقلیل من عبادی الشکور، کمند اون بندگان شکرگزار ما. پس اولین ویژگی ماه شوال این است که انسان به مقام شکرگزاری بندگی خودش در ماه مبارک رمضان که اونم توفیق الهی بود نائل میشه. ماه شکرگزاری است و ماه تخصیص عیدانه است. بزرگترین عیدی رو خدای متعال به بندگان خودش در این ماه به بشر، به انسان مسلمان و مطیع خدای متعال چی؟ عطا میکنند. دومین ویژگی این ماه عزیز این استش که ماه شوال شهر الغزوات است. جنگ هایی که پیامبر گرامی اسلام در دوران حیات رسالی خودشون داشتند جنگ های فراوانی بود. در اکثر این جنگ ها خود پیامبر گرامی اسلام شرکت کردند یا در جنگ های مهمشون شرکت کردند. به اینا میگن غزوات. غزوه به جنگی گفته میشود در صدر اسلام که شخص پیامبر گرامی اسلام در اون جنگ شرکت کردند و فرماندهی میکردند میدان جنگ را. و جنگ هایی که خود پیامبر حضور نداشتند بلکه فرماندهی رو با سپاهی گسیل میداشتند به میدان جنگ، اونها میگفتند سریه، سرایا، جنگ هایی است که خود پیامبر تو شرکت نداشته، امیرالمؤمنین یا فرماندهان دیگر رو میفرستادند به جنگ. مهمترین غزوات پیامبر گرامی اسلام در ماه شوال واقع شده و اتفاقا مهمترین غزوه پیامبر گرامی اسلام که خودشون حضور داشتن جنگ با یهود بوده. جنگ با یهود، غزوه بنی قینقا یا بنی قینقا که از جنگ‌های مهم در سال دوم بعثت، در سال دوم هجرت، پیامبر گرامی اسلام با این قبیله یهود که اتفاقا انسان‌های متمول، پولدار، سرمایه‌دار بودند، کارشون طلاسازی بود. خلاصه در کار طلاسازی یا کارهای پولساز دیگر که خیلی مهم بود اینا اشتغال داشتن. پیامبر گرامی اسلام در 15 شوال سال دوم هجری قمری با اینا وارد جنگ شد، جنگ احد، و که یکی از مهمترین جنگ های ما بود که در همون جنگ بود که وجود مقدس حضرت حمزه به شهادت رسیدن و پیامبر گرامی اسلام عزادار شدن به خاطر شهادت وجود مقدس حضرت حمزه، عموی بزرگوارشون. خب این در همین ماه شوال رخ داد در سال 5 هجری قمری، در سال 3 هجری قمری از خواهیم. غزوه خندق در 10 شوال سال 5 هجری قمری، جنگ حنین که در 4 شوال سال 8 هجری قمری رخ داد. خب اینها ببینید بخشی از جنگ‌هایی است که پیامبر گرامی اسلام در ماه شوال المکرم این جنگ‌ها به وقوع پیوست و خود حضرت حضور داشتند و این جنگ‌ها هم جنگ‌های بسیار مهمی بود. زندگی پیامبر گرامی اسلام مشحون و سرشار از اتفاقات بسیار مهم و تأثیرگذار که بخش اعظم از این اتفاقات مهم و تعیین کننده در همین جنگ ها رقم خورد. و جالبه بدانید پیامبر گرامی اسلام در این جنگ ها در محور بودن، در پیشانی لشکر حضور داشتن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام در دو سه جا از کلام نورانیشون در نهج البلاغه میفرمایند وقتی که تنور جنگ داغ میشد و گرم میشد و جنگ شدت پیدا میکرد، عرصه بر ما مسلمانها و سپاه اسلام تنگ میشد، همه ما پناه میبردیم به پیامبر گرامی اسلام. کسانی که سعی دارن پیامبر رو یک جانبه و تک بعدی تعریف کنن، پیامبر بله رحمت للعالمین بود، پیامبر گرامی اسلام با محبتش، با نرم خوییش، با لطافت در کلام و بیان و رفتارش عامل جذب بسیاری از انسانها شد. اما در مواجهه با دشمن، در مواجهه با کفر، اونجایی که تشخیص پیامبر گرامی اسلام این بود که امروز باید این شمشیرهای آخته در نیام رو بیرون بکشه و به مصاف با دشمن بره، کوتاهی نمی کردن. نه تنها کوتاهی نمی کردن، خودشون در پیشانی لشکر حضور داشتن، نه تنها دشمن رو در رسیدن به اهدافش ناکام میگذاشتن، بلکه خودشون به تنهایی حمایت از سپاه خودشون رو هم داشتن. اینا در کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام کاملا مشهوده و باید مطالعه بشه تاریخ پیامبر گرامی اسلام. و این هم نکته دوم. پس دومین ویژگی ماه شوال بزرگوار این شد که شهر الغزوات است، شهر ماه جنگ، ماه جنگی که اولین جنگش با یهود رقم خورد، همین ماهی که امروز ما شاهد اتفاق بزرگ و یک رویداد تاریخی بی نظیر در مواجهه با یهود صهیونیسم داریم. خب این هم نکته دوم. جا داره که تاریخ اسلام رو بخونیم، مطالعه بکنیم، مخصوصا جوانای عزیز درس بگیریم از تاریخ اسلام، مخصوصا رفتار پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه. صلوات این رفت مناسبت دیگری که باش مواجه هستیم، تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت در سال 1357 به فرمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود. خب یک مجموعه برآمده از دل مردم، از توده جامعه اسلامی، یک نهاد انقلابی که ریشه و اساسش در آرمانهای انقلاب و در افکار و اندیشه های امامه. انقلاب اسلامی آرمانهایی داشت، اهدافی داشت که اینها رو ملت عزیز ما از قبل از انقلاب بر زبان جاری میکردن. سخنرانان ما، اونهایی که وظیفه تحریک و هدایت افکار عمومی رو قبل از انقلاب به فرمان امام داشتن، در سخنرانی‌هاشون مطرح می‌کردن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد به آرمان‌های مکتوب انقلاب اسلامی، تجلی پیدا کرد در قانون اساسی. اتفاقا یکی از مناسبت‌هایی هم که پیش رو داریم بحث بازنگری قانون اساسی است که خود این قانون اساسی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است، با اون احکامش، با اون اتقانش، با اون شمولش نسبت به همه مسائلی که باید در یک نظام اسلامی و الهی دیده بشه. خب اینا اومد در قانون اساسی بیان شد. در مقام عمل کی باید از اینا پاسداری بکنه؟ کی باید اینا رو دنبال بکنه؟ چه نهادی باید اونها رو محقق بکنه؟ در مواجهه با دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان زخم خورده انقلاب اسلامی کی باید از انقلاب اسلامی دفاع بکنه؟ خب یکی از اون مجموعه های پایه گذاشته شده در همون اول انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، با اون اقدامات مهم، تأثیرگذار، نورانی، مشعشع در حراست از انقلاب اسلامی، با اون فتنه هایی که اول انقلاب شما سراغ داشتید، از جنگ های خونین کردستان گرفته تا جنگ های داخلی در مواجهه و مصافحه با منافقین و جنگ 8 ساله و بسیاری از صحنه هایی که به حال توطئه دشمنان انقلاب اسلامی برای ملت ما رقم خورد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کمک بازوان پرتوانشون یعنی بسیج مردمی توانست این صحنه ها رو به خوبی مدیریت بکنه و امروز هم بزرگترین افتخار برای ملت عزیز ما اقدامی است که در هفته گذشته در تنبیه دشمنان متجاوز و دشمنانی که هیچ حد و مرزی در دشمنی با اسلام و ملت‌های مسلمان برای خودشون قائل نیستن و هیچ نهادی پا پیش نگذاشت برای اینکه اونها رو تنبیه بکنه، هیچ نهاد بین المللی، هیچ کشوری به خودش این جرأت رو نداد. اما جمهوری اسلامی با فرزندان غیورش، با مردان غیرتمندش، با سپاه و ارتش توانمندش و با مردم دلداده میدانهای جنگ و میدانهای نبرد که خودشون این دلدادگی با حضور در میدان جهاد رو در طول این 40 خردی سال ثابت کردن، نشان دادن، توانست این افتخار بزرگ رو بیافریند و امروز دنیا رو متوجه قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی بکنه. این افتخار است برای اسلام. الله از همین جا و از همین منظر وارد این اتفاق مهم بشیم و بیان عظمت اون. خب اون تنبیهی که مقام معظم رهبری فرمودند و سیلی تنبه آور و گیج کنندهی که فرمودند ما قطعا به صورت رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی میزنیم محقق شد. اون وعده‌ای که مقام معظم رهبری دادند و مسئولین عالی رتبه نظام دادند، اون وعده صادق الحمدلله تحقق پیدا کرد. این اتفاق اتفاق بسیار مهمی بود، اتفاق بسیار بزرگی بود، اتفاقی بود که دوست و دشمن در عظمت این اتفاق تا به حال هرچه توانستن گفتند. شما از تحلیلگران دشمنان ملت عزیز ما برید بررسی بکنید مطالعاتشون رو و سخنان اونها رو افزایش بدید، ببینید، بررسی کنید، ببینید چه چیزهایی راجع به این جنگ، البته جنگ که نبود، این عملیات تنبیهی مهم گفتن. خب خیلی مهمه که افسران عالی رتبه خود رژیم صهیونیستی گرفته، تحلیلگران دنیای غرب گرفته، تا تحلیلگران بزرگ عرب گرفته تا خود تحلیلگران آمریکایی، اونها دارن بر زبان جاری میکنن اتفاقاتی که رخ داد یا اتفاقی که در هفته گذشته شاهدش بودیم یک اتفاقی بی‌نظیره و مسائل مهمی رو بیان میکنم. من بعضی از اینا رو به اختصار عرض میکنم. اولا نشان داد که قدرت جمهوری اسلامی، قدرت ضربه زدن جمهوری اسلامی، قدرت عملیاتی نظام جمهوری اسلامی به مراتب بزرگتر و وسیعتر و خطرناکتر از این اتفاقی بود که رخ داد. یعنی ما اعمال نکردیم، یک گوشه کوچکی از قدرت خودمون رو نشون دادیم و نظام جمهوری اسلامی اونها رو به نمایش گذاشت. در واقع عرصه نمایش قدرت بود، نه عرصه اعمال قدرت. خواستیم بگیم ما این قدرت رو داریم، بعدلا اگر اون قدرت بخواد اعمال بشه اتفاقات بسیار مهمتری رخ خواهد داد. اون وقت در اون صورت اگر جنگ گسترده‌ای رخ بده بین جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی، اون وقت خواهند دید که نه از تاک نشانی خواهد بود و نه از تاک نشان. الله اکبر. جمهوری اسلامی در این اتفاق مهم نشان داد که دنیای غرب ناکام هست در رسیدن به اهداف خودش با توجه به منطق قوی که داره. جمهوری اسلامی از یک منطق دیپلماسی بسیار قوی و قدرتمند بهره گرفت برای اینکه دنیا رو متقاعد بکنه که حق مسلم جمهوری اسلامی است در گرفتن این انتقام و وارد کردن ضربه به رژیم صهیونیستی. خیلی ها تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو منصرف بکنن، مخصوصا این هفته آخر اتفاقات زیادی رخ داد، ارتباطات زیادی برقرار شد، کشورهای غربی تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن برای اینکه جمهوری اسلامی رو منصرف بکنن از انجام این عملیات، ولی جمهوری اسلامی با قاطعیت و با قدرت و با صدای رسا اعلان کرد که این حق ماست و ما قطعا این قدرت خودمون رو اعمال میکنیم. اتفاق دیگری که افتاد این بود که پدافند سه مرحله‌ای نه رژیم صهیونیستی که قدرت‌های غربی رو جمهوری اسلامی ناکام گذاشت، سه لایه حفاظتی برای صیانت از رژیم صهیونیستی، نه فقط توسط اونها بلکه قدرت‌های غربی تو همه اونها مشارکت داشتن، ولی جمهوری اسلامی و سپاه قدرتمند ما توانست تمام این لایه‌های سگانه رو ناکام بگذاره و موشک‌های خودش رو به اهداف از پیش تعیین شده شلیک بکنه و همه اونها هم اصابت کردن. اقدام ایران از نظر زمان عملیات هم بسیار مهم بود و از نظر پیوند میدان و دیپلماسی هم بسیار مهم بود. این یکی از جلوه‌های مهم پیوند میدان دیپلماسی بود که ما شاهد بودیم. یعنی دیپلماسی در خدمت میدان، دیپلماسی هماهنگ با میدان. جنگ دیپلماسی ما، قدرت دیپلماسی ما قبل از اینکه میدان آماده بشه برای اجرا عملیات بسیار قابل توجه بود و این نکته است که باز الحمدلله ما توانستیم به خوبی نشان بدیم. اگر میدان و دیپلماسی با هم هماهنگ بشن میتوانن کارهای کارستانی انجام بدن. و آخرین نکته ای که عرض بکنم و عرضم در این خطبه تمام کنم این بود که نشان داد تفاوت دیپلماسی عزت را و دیپلماسی ذلت را فرق میکنه، که شما از چه مبانی در دیپلماسی بهره میگیرید، بر اساس چه مبانی در دیپلماسی حرکت میکنید؟ دیپلماسی ذلت، اگر دشمن فشار بیاره، تهدید بکنه، اگر بزنید ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، جنگ را میندازیم، آمریکایی‌ها بگن ما وارد جنگ بشیم، رژیم صهیونیستی بگه ما منو به مراکز هسته‌ای شما حمله میکنیم، خب بخوان ما رو بترسونن یا ما رو از تحریم ها بترسونن، ما رو از بیانیه ها و قطعنامه های شورای امنیت بترسونن، بعد ما هم عقب بنشینیم. بله، دست رو دست بگذاریم، بعد بگیم حالا عیب نداره، این ور رو که زدید این طرف صورت ما هم آماده است برای نواختن سیلی شما. اینجوره دیگه. یه کسی کتک مفصلی خورده بود، بعد گفت اگر بخواید دفعه بعد این کار رو تکرار بکنید من میدونم با شما چه کار بکنم. گفت خب چه کار بکنید؟ گفت صورت دیگر هم میارم میگم بزنید. خب این میشه یه مواجهه. یه مواجهه دیگر این هستش که وقتی که ضربه ای وارد شد شما ضربه ای محکمتر بزنید، این میشه دیپلماسی عزت، این میشه دیپلماسی که مصالح نظام درش دیده شده، مصلحت مردم درش دیده شده، مصلحت اسلام درش دیده شده. اگر بنا باشه ما با تهدیدها بمیریم، خب این میشه همون چیزیست که وجود مقدس سید الشهدا ما را از اون برحذر داشتن و در رفتاری که در روز عاشورا از خودشون به نمایش گذاشتن نشان دادن که عزت شما و پیروزی شما در مواجهه با دشمن و ضربه زدن به اونهاست. خدایا به عزتت قسمت میدیم دشمنان اسلام نابود بفرما، خون مظلومین عالم مخصوصا مظلومین ملت عزیز فلسطین، مظلومین غزه را از دشمنان اونها مخصوصا رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و حامی اونها آمریکا بستان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.